ان اتصال 5 دریا رو به هم متصل کنن در چارچوب ایبریا تا ایبریا. و اتفاقی که رقم خورد این بود که ایران وقتی از سوریه خارج شد و سوریه اتفاقات براش افتاد، همون موقع ما یه تحلیل کردیم، گفتیم که این سقوط سوریه موجب میشه که ترکیه با رژیم صهیونیستی سرشاخ بشه و عربستان هم همینطور، و خطر برسه به بیخ گلوی تک تک اینها. اونها گوش ندادند ولی همین اتفاق رقم خورد. امروز ترکیه متوجه شده که اگر ایران آسیب ببیند او تجزیه خواهد شد، اگر حزب الله نباشد او تجزیه خواهد شد، و ترکیه حالا داره پنهانی یا هر جوری دیگه
یک
نگاهی به حزب الله دارد. ببین حزب الله نباشه فقط اون قضیه چیز نیست،
البته یادمون نرفته برخورد با هاکان فیتان توسط در واقع تو کنفرانسی که تو سوریه برگزار شده تا اومد صحبت بکنه جلوشو گرفتن، اصلا نشونش همین داستانیه که شما
دقیقاً. بعد نکته دیگه، ببین حزب الله تو در دو بخش مهمه، یه بخش بحث یونان و قبرس،
بله،
که اگر این اتفاق بخواد بیفته رژیم صهیونیستی و یونان و قبرس تمام حاشیه دریای شرقی دریای مدیترانه رو دارن و ترکیه در تنگناست. از اون طرف کردهای قصد هم هستند که میتواند شرایط برای ترکیه بسیار بد بکنه. نکته دیگه هم که من عرض بکنم، سومالیلنده. سومالیلندو که بخشی از کشور رو دارن میگن یک کشور جدایی است، و این زنگ خطر برای یمن فقط نبود، برای عربستان هم هست، و برای همین عربستان رفت و حملات سنگینی رو به شورای ائتلافی رو انجام داد و شورای ائتلافی رسماً دیگه از حیات انتفاخ ساقط شده و حالا بازی منطقه داره تغییراتی میکنه. ببخشید طولانی شد.
خواهش می‌کنم. بسیار متشکرم از شما آقای علی پیروز، کارشناس مسائل راهبردی و تحلیلگر استراتژیک. ببخشید وقتمون کم بود ولی بحثا بسیاره و حتما ان شاءالله تو فرصت‌های بعدی.
متشکرم از شما. 5 تا بخشو تو یه بخش کردید.
خیلی متشکرم. بزرگوارید. خدا نگهدار. ممنونم از شما که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. سبسپیتسو برنامه‌ای متعلق به خود شما. تا یک فرصت دیگه خدا نگهدار.
شما باشد سهم من،
کاش امضای رضایت شما پای کارنامه زندگیم باشد سهم من،
کاش شفاعت شما پیش خدا باشد سهم من،
بتونم میخونم کارتتون میدم هر چی کارتتون
میده بالا
باره برادر توجه کنید، یه شماره صندلی روی این برگه براتون نوشته شده که جای شما رو تو اتوبوس نشون میده، اینم کارت شناساییتونه. آقای محمد مراد، خانم سکینه شفایی، بفرمایید بالا.
سفر با عزم و نیت سفر شروع میشه. قدم اول هر سفری همون نیته. از همون لحظه‌ای که نیت می‌کنی زائر و مسافری، حتی اگه بین نیت و قدم دوم فاصله زیادی بیفته بازم مسافری. مسافر باید صبور باشه. ما هم اونقدر صبر کردیم تا راهمون دادن.
احمد میرزا کوچک خوشنویس، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری هستم. دکترای تخصصیمو در استرالیا تمام کردم. کارشناسی ارشد رو در دانشکده هنرآموزی به دانشگاه تهران و موضوع پروژه پایان‌نامه ارشدم مبانی نظری معماری اسلامی بود و طراحی هم روی بنایی که باید انشالله ساخته بشه روی مرقد مطهر ائمه بقیع علیه السلام در مدینه. بغداد پایتخت عراق مرکز خلافت عباسی بوده دیگه در زمان خودش. در 6 کیلومتری شمال بغداد یه باغ‌هایی بوده سال‌های قرن دوم، باغ‌هایی بوده به نام باغ‌های شونیزیه که مقابر قریش اونجا قرار می‌گرفته. یعنی شیعیانی که توی بغداد فوت می‌کردن در مقابر قریش اونجا تعطیل می‌شدن. از جمله حضرت امام موسی کاظم بعد از شهادتشون زمینی رو خودشون تملک کرده بودن در این باغ‌های شونیزیه که معقد مطهرشون رو در اونجا قرار میدن. سال 183 هجری قمری. خدمتتون عرض کنم که البته عزیزان بعداً باید بتونن خودشون رو نقشه ببینن، ولی نوع قرارگیری این قسمت از مرقد و بعداً کاظمین و شهر کاظمین دوره شکل میگیره درست در یک پیچ خیلی عجیب رودخونه دجله هست که تقریباً حالت شبه جزیره درست میکنه منطقه کاظمین رو، و همین باعث شده که دجله در سالهای متوالی و متواتر و به صورت مکرر وقتی که طغیان میکرده میومده و صدمه میزده به بنای مطهر حرمین شریفین کاظمی. الان با توجه به طرح توسعه‌ای که در دولت عراق برای توسعه عتبات مطرح و ایرانیان خیلی کمک میکنن، طرح توسعه جامع شهری کاظمین مطرح شده که خیابانهایی رو از باب المراد و باب القرش و باب القبله تا وسعت طولانی تری ادامه میده.
اینجاره عباس مدفی، 55 سالمه، شغل و حرفه من معماری و عمران. من حدوداً 5 مرحله اشتباه نکنم تا را توفیق خدمت در کاظمین رو پیدا کردم. اولین باری که دعوت شدم در سال 92 بود، برای ایوان حدودن ایوان امام باب المراد امام جوادین و در اونجا کاری که ما انجام دادیم یه قسمتی ستاد باستادی در عنوان هنر صنعتی در رابطه با تلاکاری و درب زری و ایوان ها در رابطه با کل کارهای زری تلاکاری هستش و اونجا مشغول به کار شدیم. اتفاقی که افتاد برای خدمت در جوار امامین این خود دعوت بود، این لطف عنایت حضرت زهرا سلام الله علیه بود. من از سال 86 تقریبا تا سال 90 تا 89 در قالب کاروان ها فعالیت داشتم، عنوان آلا مده کاروان، عنوان یه مدت عنوان معاون و داشتم امتحانات رو و مراحل طی می‌کردم برای مدیر کاروان. اتفاقی که افتاد در همین کازمی برای من افتاد. موقعی که رفتیم عنوان حالا معاون کاروان داشتیم مراحل آموزشی رو پشت سر می‌گذاشتیم، اتفاقی افتاد در بمب انتحاری که داشتن و واقعا خیلی فشار روحی اومد و واقعا خطر داشت، کل اتوبوس رو تهدید می‌کرد و عدم همکاری زوار عزیز، مقصودمون خانم هایی که سنشون بالا بود و احساسات بخره عاطفگیشون باعث می شدن که انسان واقعا اذیت بشه و از این ور دیدم که خیلی صبر و حوصله می خواد و احترام خاصی داره زوار امامین. بعد از اون مرحله اومدم در سال 89 توسل پیدا کردم در شب جمعه کربلا سفر بعد و واسطه حضرت زهرا سلام الله علیه واسطه رو امام حسین علیه السلام قرار دادم که برگشتم ایران در مسجد مقدس جمع کران قسمت شد که ما رفتیم. اونم قصه داستانی داره در جمع کران ما توسل پیدا کردم آقا، یک رو طول نکشید که دعوت رو آقا اجابت کردن و به توسل شخصی ما دعوت شدیم برای نوکری در سامرا. در 90-91 در سامرا بودیم که 92 اشتباه اگر نکنم دعوت شدیم برای خدمت در امامین جوادین در ایوان باب المراد برای تلاکاری.
میخواستیم دعوتمون کنن برای خدمت، دوست داشتیم لایق باشیم و برای حرم کاری بکنیم، دلمون میخواست این مدال افتخار روی سینمون بنشینه و ذخیره دنیا و آخرتمون بشه. خدا رو شکر به آرزومون رسیدیم و دعوت شدیم.
میدونه دیلمیان کسانی بودن که شیعه بودن و خیلی توجه کردن، نه رو فقط مرقد مطهر ائمه مادر کاظمی، تقریبا تمام مرقد مطهر ائمه معصومین، حضرت معصومه در قم، اینها و امامزادهای زیادی رو دیلمیان بقعه های ساده رو روش ساختن. این بقعه های ساده البته به ترتیب به دلایل مختلف تخریب میشه و بازسازی کامل میشده. آتش سوزی بوده، تخریب به وسیله سیل بوده که باعث میشده که از سال 369 قمری به ترتیب ما میبینیم که وزرای شیعی دوران سلجوقی، وزرای شیعی در دوران 575 قمری به تعمیرات میپردازن و اون بقعه کوچیک اولیه آجری با یک گنبد رو در سال 608 قمری با صحنه‌های بزرگتری توسعه میدن، به طوری که حجره‌های اطراف صحن به عنوان مدرسه علوم دینی برای اولین بار استفاده میشه. بازم همش تا تاریخ این فاصله ما از 608 قمری تا حتی دوران معاصر میبینیم که سیل و آتش سوزی جزء عوامل تخریبی مرقد مطهر ائمه کاظمین بوده. حمله هولاکو خان، تزییناتی که حتی ملک جوینی انجام میده و بالاخره در زمان سلطان اویس جلایری که بعد یه سری تخریب اتفاق افتاده، ایشون دو گنبد و رو به جای یک گنبد آل بویه میسازه روی مرقد مطهر دو امام شیعه.
دو مرحله در ایوان من مشغول به کار بودم. اون موقع 45 روزه بود، دو مرحله در ایوان باب المراد مشغول بودیم. مرحله بعدی که ما دعوت شدیم دقیقا یک سال بعد در مسجد گنبد مسجد صفویه. به قضیه مسجد در این از اینجا شروع شد که من سلامی دادم و باب المهدی که ما خواستم خارج بشم گفتم آقا جان می شود ما نوکری گنبد پسر رو تو داشتیم، میشه برای ما هم این امضا رو بکنیم بیاییم برای پدر و پدر بزرگم خدمت کنیم؟ وقتی که من دعوت شدم برای مسجد صفویه که برم در بالای گنبد و نزدیک مناره خدمت کنم دقیقا یک سال بعد بود. وقتی اومدم رفتم کازمین فکرم و تاریخ رو مرور کردم دقیقا یک سال پیش من از امام جوادین خواستم و امام جوادین همون لحظه مصعب جعفر و امام جواد علیه السلام امضا کرده بودن که من رفتم. یک مرحله در مسجد گنبد صفوی رزینکاری رو انجام دادیم که من اومدم مرحله بعد بلا فاصله دعوت شدم برای مناره. دو مرحله هم در من مناره های امام جوادین در کازمین مشغول به کار بودم تا سال 93. 93 ما دیگه به یه شکلی پسرش امام هادی علیه السلام طلبید و رفتیم 93 اواخر 93 بود بعد از اربعین ما رفتیم برای سامرا و ما دو تا مرحله موقتی هم ما دوباره برگشتیم برای قول کازمی هم در امر طلاکاری.
در نشم دقیقت دکراسیم داخلی هستم. بالاخره خدا من یک لطفی کرده در حق ما که بالاخره ما رو اینجا دعوت کرده که این کار انجام بدیم. اگر خودش دعوت نمیکرد ما الان اینجا نبودیم. توسط دوستانی که الان دارن اون پشت دارن کار میکنن به چه سختی دارن انجام میدن. مصادرت هستن بعد ناصر جعفر هستن که دارن انجام میدن الان با چه سختی الان اونجا حالا اون دیده نمیشه الان که شما بخوام فیلم بگیرین از اون واقعا یک جای خیلی سختیه دارن پیشش میبندن که ما عزیمتون ما دارن تنظیم میکنیم کار را.
من محمد مهری هستم از خراسان جنوبی دوستای بغداده آمدم یه چند روزی اینجا کار کنم. روزی که آمدم اینجا آقای مهندس فرمودن شما آبداشتی بشو. من تونستم این دفعه روزی که اینجا هستم یه چایی به دست این دوستان این استادکاران عزیز بدم. امیدوارم که این استادکاران همگی استادان از دست من راضی باشن.
میگم من ورشکست شده بودم، کارم به جایی رسیده بود، کارخونه دار بودم، ورشکست شده بودم. آقایون با کرامت هر چیزی رو که من از دست داده بودم اینجا به دست آوردم. یه چیزایی تو قلب من گفتنی نیست، به زبون نمیتونم بیارم، نمیتونم بگم که چیا به من دادم، من چی گرفتم از امامای خودم.
چه حرمی چه گنبدی حس می‌کنی تو مشهدی زهرا میگه خوش اومدی.
میدونستیم که باید از جون و دل مایه بذاریم. حرم جای کمکاری و کار گل نیست. برای حرم که کار میکنی باید نهایت تجربه و ذوق و دقت و هنر خودتو به کار بگیری تا کار ماندگاری خلق کنی، کاری که برای قرنها به یادگار بمونه و زینت حرم باشه.
خب به خاطر اینکه پادشاهان صفوی خودشونو منصوب میدونستن به عزاز سلسله نسبی به امام موسی کاظم، خیلی توی مرمت و بازسازی و تزیینات در این حرم خیلی کوشش کردن. اولا حالا راجع معماری وقتی صحبت بکنیم، رواقی که در چهار جهت ضریح مبارک است، صحنها دو تا گنبد رو متلا کردن، مسجد با شکوهی در قسمت شمالی صحن ایجاد کردن و طوری که ما میبینیم در چهار مناره در 1045 هجری قمری ساختن. آقا محمد خان قاجار 1211 گنبدها رو متلا کرده، ایوان و رواق‌های جنوبی رو متلا کرده. از 1221 تا 29 هجری قمری فتحعلی‌شاه آینه‌کاری‌های داخلی و کاشی‌کاری‌ها رو در عهده گرفته و انجام داده و همینطور دو زمان ناصرالدین شاه که ذریه نقره‌ای و برج‌های ساعت بهش اضافه میشه و جزو فرزندان عباس میرزا یه شاهزادهی به نام فرهاد میرزا هست که به علت خیلی بازسازی ها و تعمیراتی که در صحنه اینا کرده و یکی از باب ها هم به عنوان باب فرهادیه در مجموع معرفی شده به خاطر همتی که در این بازسازی کرده اونجا به این اسم نامیده میشه.
احساسم وقتی که رفتم اونجا احساس کردم بودم خدایا چه چیزی باعث شده که این دعوت از طرف امامین پذیرفته شد و دعوت امامین و اجابت خداوند. ما شکرانه به جا آوردیم. حالا احساس که اصلا احساسم برای بود که واقعا دیگه آوردن اینجا برای ساختن، هرچی بوده برای به ساختن و نمیشه بیان کنی انسان چه احساسی داره وقتی نوکری امامینو میکنه، وقتی نوکری نوکراشونو میکنه، وقتی میای خش رو خش میذاری، وقتی میای در آبادانی این حرم امامین و ائمه داری کار میکنی و وقتی هم فکر میکنی اصلا تفاوت کار بین حرم امامین و جای دیگه اصلا قابل مقایسه نیست. خستگی ناپذیر. من خودم بارها پیش اومده، الان پیش اومده، اون موقع پیش اومده، 24 ساعت 3 ساعت خواب بودم، مجموعاً تو فعالیت بودم، در سامرا بوده که 3 شیفت کار کردن، دوستان اصلا تعجب میکردن من روزی 2 ساعت خواب داشتم به علت ضرب الاجل بودن قبل از اون زمانی که حالا قبل از داعش و خطراتی که بود. تفاوتش زمین تا آسمانه. یک دستی، یک نیروی عجیبی برات حاکمه.
حقیقتش نه اینجا کار کردن، اینجا یه ذوق شوقی افزون میخواد از ایران، برای اینکه اینجا خب سختیه، از خانواده دوری را دوره، هوا جرمه، ولی اینجا که هست اصلا تو خود حرم مخصوصا این دفعه که اومدیم اینجا که ما الان هستیم هیچ نمیفهمیم، یعنی از روزا اصلا نمیفهمیم سوری میشه، هرچی نزدیک به آقا هست بیشتر باشیم واقعا اصلا روزا نمیفهمیم که از روز صبح که میام ساعت 6 نیم 7 میام که بخونم از روز رو گفتم این زوریه. الان این مرمتی کار چه میشه؟ ما الان خودمون که این کار هستیم صد بار براشون میگم خدا بیاموزدشون، خدا چه کار این زنجان دادن، پس برای همه اگه باقی بمونه کار، هم آبروی ایرانه، هم آبروی اصفهانه، هم آبروی شیعه است، پس باید باقی بمونه.
حرم‌های اهل بیت علیهم السلام خونه‌های پیغمبر و خانواده پیغمبرند. خود خدا در سوره احزاب دستور داده که بدون اذن و اجازه وارد این خونه‌های نورانی نشیم. وارد شدن به حرم‌ها اذن می‌خواد و آداب داره. خدا رو شکر که ما در اون سفر پرخاطره حواسمون به اجازه گرفتن و رعایت آداب تشرف بود.
اولین مطلب بحث استیزان یا اذن دخول گرفتن. خب شما دا حتما خوندید، اذن دخولها رو خوندید، ولی بد نیست برای شما بگم که استاد شهید مرتضی مطهری وقتی که راجع به اذن دخول صحبت میکنه میگه خیلی ها به راحتی این زیارت رو با اذن دخول میخونن و وارد میشن. ترجمه هر کدوم از اون جملات که آیا مثلا آیا پیامبر بزرگوار به من اجازه میدی که وارد بشم، یا ای امام علی ابن ابی طالب آیا اجازه میدی وارد بشم، بعد ایشون 12 امام و 14 معصوم رو نام میبره، بعد سرش میندازه با این میره تو. استاد مطهری میفرمایند که خب ببخشید، چه کسی به شما اجازه داد که شما رفتی تو؟ مگه شما اجازه نمیخواستی؟ آیا اجازه به شما داده شد؟ و خودشون توضیح میدن که در مناسک حضور و زیارت میفرمایند که اگر کسی اذن دخول خواست ولی دلش نرم نشد و عشق تو چشاش جمع نشد، بهتره برگرده بره و دو مرتبه موقع دیگه بیاد. یعنی وقتی اذن دخول داده میشه که انسان و زائر برای زیارت معذور، اون کسی که داریم میریم زیارتش بهش میگن معذور، وقتی اذن دخول میگیره دلش نرم میشه و یه نوع التهاب زیبای روحی برش دست میاد.
آداب تشرف و که به جا بیاری، نوبت میرسه به آداب زیارت. یکی از آداب زیارت اینه که بالای سر قبر مبارک امام بری و نماز و دعا و ذکر بخونی، ولی نه به صورتی که مساوی یا جلوتر از قبر باشی. در مسجد بالا سر حواسمون به همین سفارش و آداب زیارت بود.
خیلی تاکید شده رو بحث تبرک پیدا کردن با ذریح مبارک و خوندن نماز بالا سر. میدونید شیعه به هیچ وجه نمیاد و صاحب اون مقبره رو نمیذاره در محور قبلش، برای همین در تمام زیارتگاه های شیعی ما بالا سر صاحب اون مقبره یا مزور یه مسجد بالا سر داریم. در حرم حضرت رضا علیه السلام شما یه مسجد بالا سر کوچیک دارید که الان خیلی توفیق آدم پیدا نمی‌کنه چون جا کمه. زمانی که خیلی کم می‌رفتن مسجد بالا سر، خب فضای جوابگو بوده، اما مسجد رو هیچ وقت، یعنی نماز رو، یعنی روبرو رو مزور قرار نمی‌دادن و رو به قبله قرار نمی‌دادن.
مسجد جامع جوادن یا مسجد جامع صفوی رو که یک مسجدی متصل به رواق‌های حرم مطهر بود و فضای خود مسجد بیش از دو برابر فضای حرم را داشت، اون رو ما بازسازی کردیم با فوریت و یک زمان کمتر از یک سال.